الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل 33 از باب 11 از سفر نفس. راجع به شجره طوبی و شجره زقوم هست. شجره طوبی خب درختی است بهشتی که اصلش در خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام و یک شاخه از اون هم در خانه هر شخصی است که در بهش هست. درخت زقوم که هر چیزی رو که مثلا مردم میخوان شدت تلخیش رو، یعنی هر طعمی رو که میخوان شدت تلخیش رو بیان بکنن، میگن مثل زقوم تلخه. و این درختی هست که برگهای ریز و بدبویی داره و یک شیره‌ای هم پس میده که به مجرد تماس با بدن، بدن ورم میکنه. و این درخت در سرزمین‌های خشک میرویه. حالا فعلا دنیاشو داریم میگیم، نه اینجا که منظور دنیا نیست. حالا همین که مردم میگن، عرض کردم، میگن مثل زقوم تلخه، هر چه طعم تلخی رو که میخوان شدتش رو بیان میکنه، ولی در اینجا منظور درختیه که در جهنمه، در مقابل شجره طوبی که درخت بهشتیه. حالا مطابق با عنوان، خب راجع به درخت طوبی صدر المتعلهین قدس سره این آیه شریفه رو مطرح می کنن که الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن و مآب. کسانی که ایمان و عمل صالح دارن، اینا طوبی لهم، که صدر المتعلهین میخوان استفاده بکنن که یعنی شجره طوبی، درخت طوبی که همون درخت بهشتی باشه، برای ایناست. چون عرض کردم که حالا در خلال بحثم بعدن خواهد آمد که طبق روایت این اصلش در خانه پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین، اصلش در اون خانه اونهاست. و هر بهشتی هم، یعنی یه شاخه از این درخت در خانه هر بهشتی هست. طوبی لهم و حسن و مآب، یعنی سرانجام نیک الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن ما. خب این راجع به شجره طوبی همین اندازه ای آیه که اشاره به درخت طوبی داره، صدرالمتعالین در آغاز طبق ترتیبی که در عنوان بحث هست ذکر می‌فرمایند، بعد میرن سراغ شجره زقوم که درخت جهنمی هست و راجع به اون فرمایشاتی و توضیحاتی می‌فرمایند. درخت طوبی بعد، یعنی فعلا دیگه راجع به درخت طوبی در اول این بحث دیگه صحبتی نمیشه، بلکه صحبت با درخت زقوم تقریبا آغاز میشه و شروع میشه، فقط در حد اشاره به یه آیه برای شجره طوبی در آغاز بحث اکتفا میشه. و اما راجع به شجره طوبی، راجع به شجره زقوم که عبارت است از درخت آتشین عرض می کنم، درختی از آتش، درخت آتشین که میوه بسیار تلخ و بدبویی داره و از قعر جهنم، از ته جهنم، از اصل جهنم می روید و شاخه‌هاش به همه طبقات جهنم می رسه. چنان که قرآن کریم می فرماید که ان شجرت الزقوم طعام الاسیم، درخت زقوم طعام گناهکار هست، که این طعام الاسیم رو صدرالمتعالین معنا میکنن که منها طعام الاسمین، یعنی خوراک گناهکاران از همین درخته. بعد قرآن کریم میفرماید که انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، این درخت یه درختیه که در ته جهنم، در قعر جهنم، از ته جهنم بیرون میاد. تلعها که انه رؤوس الشیاطین، تلع یعنی شکوفه، شکوفه این درخت شبیه سرهای شیاطینه در زشتی، از نظر زشت بودن شکوفه این درخت زقوم مثل سرهای شیاطینه. بعضی از مفسران گفتن که سرهای شیاطین از نظر همین زشتی مثل میوه درختی است به نام استن، استن. باز بعضی از ارباب تفاسیر گفتن که شیاطین از جنس مارن و سرهاشون مثل سر مار میمونه. علی ای حال شکوفه درخت زقوم، این درخت آتشین دوزخی و جهنمی که میوه های بسیار تلخ و بدبویی داره که خوراک گناهکاران و جهنمیان هست، این شکوفه‌هاش از نظر زشتی مانند سرهای شیاطینه و شبیه سرهای شیاطین. باز در آیات آخر سوره واقعه خداوند می‌فرماید ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون ثم انکم ایها الضالون المکذبون، شما گمراهان تکذیب کننده آیات الهی که کفار باشن، لآکلون من شجر من زقوم، اینا از درخت زقوم میخورن، فمالئون من البطون، شکمهاشون رو از این درخت پر میکنن، فشاربون شرب الهیم. خب این میوه های درخت آتشین رو که میخورن تشنه میشن. فشاربون شرب الهیم، مثل شتری که به درد آتش گرفتاره، اینجوری خلاصه تشنه میشن. هازا و حالا اونم از اون آبهای داغ جهنمی، خب اونجا هم که مثلا آب سرد گوارا که نیست که، خلاصه از اون آبها مجبورن بنوشن. بعد میفرماید که هازا نزلهم یوم الدین، این تازه دسرشونه، پیش قضاشونه. نزول یعنی پیشپذیرایی، مثل این که مثلا در تابستان که مهمان تازه واردی بر انسان وارد میشه، مثلا اول با یه شربتی مثلا حالا اول ازش پذیرایی میکنن، اینو عرب بهش میگه نزول. هازا نزول و می اومدین، این تازه پیشپذیراییشونه. در همین آیات قبل از انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، قبلش داره که ذالک خیر نزلن هم شجرت و زقوم، که ذالک اشاره است به نعمتهای بهشتی. آیا اون نعمتهای بهشتی برای پذیرایی بهتره یا درخت زقوم؟ این حالا عرض میکنم یه توضیحاتی بر اساس ظاهر تفسیر، بر اساس تفسیر ظاهری با توجه به آیات مبارکات قرآن درباره درخت زقوم. و اینها عین حقایق و واقعیاتی است که انبیاء الهی، کتابهای آسمانی، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن شریف بهش اخبار فرمودن و به لحاظ عقلی هم با توجه به اثبات معاد جسمانی که در طی این مباحث جلد نهم در همین باب یازدهم تبیین شده و بیان شده، هیچ مشکلی به لحاظ عقلی نداره. واقعا جهنم درکاتی داره، همونطور که بهشت طبقاتی داره. در بهشت واقعا درختی است به نام درخت طوبی که اصلش در خانه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام هست و در خانه هر مؤمنی و در خانه هر شخص بهشتی یه شاخه از این درخت وجود داره و یه درخت آتشین که میوه های بسیار تلخ و بدبویی داره به نام درخت زقوم واقعا از ته جهنم بیرون میاد، از قعر جهنم، و شاخه‌هاش به همه طبقات جهنم میرسه و میوه های این درخت، میوه های آتشین این درخت، طعام گناهکاران هست، طعام جهنمیان هست. همه اینها درست. خب حالا یه وقت یه کسی اهل مثلا فلسفه و نمیدونم معقول و حکمت و عرفان و اینها نیست، با اینها میانه خوبی نداره، خب به همین حد از ظاهر تفسیر کفایت میکنه، اشکالی هم نداره. اما یه وقت هستش که یه کسی میخواد ضمن تصدیق این ظاهر تفسیر و تفسیر ظاهری و معنای ظاهری که هیچ اشکالی هم نداره، دنبال یه تحلیلی هم از همین تفسیر ظاهری هست، یعنی نمیخواد بسنده کنه و قناعت بکنه به این اندازه از ظاهر تفسیر، میخواد بالاخره ورای این تفسیر ظاهری یه تحلیلی هم و یک برداشتی هم از این آیات، از این حقایق داشته باشه و خلاصه فراتر از ظاهر میخواد پیش بره. خب اونم عرض میکنم این مباحث خب معد است و آماده است برای ارائه یک چنین تحلیل هایی که هیچ تنافی با این تفسیرهای ظاهری هم نداره، اون تفسیر ظاهری هم به جای خودش درست. در این مقام صدر المتعلهین قدس سره یه تحلیلی ارائه می فرمایند و اون تحلیل برای این که مشخص بشه و روشن بشه لازم است که به سه مطلب اشاره بشه و به سه مطلب توجه بشه تا بعد ببینیم اون تحلیلی که ورای این تفسیر ظاهری صدر المتعلهین ارائه میدن چیه. مطلب اول این استش که ایشان میفرماین که شکوفه درخت هم منشأ پیدایش میوه های درخت و بروز و ظهور میوه های درخت از غلاف خودشون، از پرده و پوشش خودشون هستند. این که مشکلی نداره، شکوفه درخت همون شکوفه است، عرض میکنم که همون به صورت قنچه باز میشه، قنچه‌ای که باز میشه، یعنی همون شکوفه است که به صورت قنچه باز شده در میاد و میوه از داخل اون غلاف، اون قنچه، اون پرده، اون پوشش ظاهر میشه، بارز میشه، آشکار میشه و همون شکوفه است که تبدیل به میوه میشه. شکوفه درخته که در بهار که درخت‌ها شکوفه میکنن، همون شکوفه بعدن تبدیل به میوه میشه. پس بنابراین شکوفه منشأ حصول اثمار وجود میوه ها و بروز اثمار از اکمام، که حالا اکمام میتونه هم جمع کم باشه، هم جمع کم باشه، هم جمع کم باشه، هر سه وجهش هم درسته، که اون پرده و پوشش و غلاف و غنچه است. این یکی که شکوفه این نقش رو ایفا میکنه. بعدن دانه میوه و هسته میوه رو میکارن، تبدیل میشه به درخت. دوباره باز همون میوه رو که میخورن، هستش و دونش و خلاصه با شرایطی که حالا باید فراهم بشه، اینو باز در زمین میکارن، دوباره باز تبدیل میشه به همون درخت میوه. یعنی نقش دیگری که شکوفه داره اینه که شکوفه مبدع وجود اشجاره. چرا؟ چون با همون دانه میوه و هسته میوه، میوهی که اول شکوفه بوده و شکوفه تبدیل شده به میوه، با کشت همون دانه و هسته میوه است که دوباره باز یه درختی که دارای همون میوه هست به وجود میاد. این مطلب اول که صدر المتعلهین با این عبارت این مطلب اول رو بیان می‌فرمایند که شکوفه مبدع وجود اشجار و منشأ حصول اثمار و بروز اثمار از اکمام هست. این یه مطلب. مطلب دوم، این است که متعله سبزواری، اینو حالا چون مثلا در قالب نظم و شعر شاید مطالب مثلا خلاصه تر و رساتر باشه، ولی نه اینکه یعنی مطلبی است که مرحوم سبزواری فرمودن. مرحوم سبزواری هم خودشون شارح حکمت متعالی هم. ایشون در منظومه، در منظومه حکمت میفرماین، حالا راجع به این مطلب دومی که میخوام عرض بکنم، که از خمرت تینتنا بالملکه و تلک فینا حصلت بالحرکه. حالا اون مطلبی که در اونجا هست که از خمرت تعلیل برای اونه، با اون مطلب کاری نداریم، به اصل همین تعلیل. از خمرت تینتنا بالملکه، تخمیر ذوات ما و وجودات ما با ملکات ما تمام میشه و صورت میپذیره. شکلگیری، تخمیر زوات، شکلگیری چطور؟ مثلا یه خمیر رو، یه موم رو به هر شکلی که بخوان در میارن. شکل که البته صحیح شکله، شکلگیری ذوات و وجودات ما به واسطه ملکات علمیه و عملیهی که ما تحصیل میکنیم و کسب میکنیم صورت میگیره. یعنی شاکله وجودی هر کسی، خمیرمایه وجودی هر کسی متناسب با ملکات علمیه و عملیه‌ای که داره شکل میگیره و صورت میپذیره. اعتقاداتی که ما داریم و اخلاقی که داریم، صفاتی که داریم، یکی افکار و عقایدی که داریم که میشه ملکات علمیه، یکی هم اخلاق و صفات، خلق و خوهایی که داریم که میشه ملکات عملیه. در حقیقت اینا به وجود ما، به ذات ما شکل میدن. و تلک فینا حصلت بالحرکه، ملکات با حرکات اختیاری ما، با تکرار افعال و حرکات اختیاری ما پیدا میشن. یعنی یه فعل اختیاری که تکرار میشه، هی تکرارش میکنیم، این باعث تشکیل ملکات در وجود ما میشه. وقتی که ملکه در وجود ما شکل گرفت، وجود ما، ذات ما هم متناسب با اون ملکه شکل پیدا میکنه. لذا دیگه این در خلال همین مباحث بیان شده که یحشر بعض الناس على وجوه یحسن عندها القردة والخنازیر. بعضی از مردم به یه صورتهایی محشور میشن که این بوزینه ها و خوک ها خیلی خوشگل و زیبان در برابر اونا، یعنی اینقدر زشتن. این زشتی ناشی از چیه؟ ناشی از زشتی عقاید و افکار و اخلاق و صفاتشونه. یعنی اینها با اعتقادات فاسد و باطل و با اخلاق عرض می کنم شیطانی، با اخلاق رذیله، با غلبه هوا و هوس و شهوت و آرزوهای دور و دراز و آمال و آزها، و با اینها این زشتی تحقق پیدا کرده. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که شیطان چنان که در بعضی از کتب لغت مثل لسان العرب آمده، از ماده شتنه هست. واژه شیطان از ماده شتنه به معنای انحراف از حق، بر اساس این معنای لغوی هر کسی که انحراف از حق در حوزه نظر، انحراف از حق با عقاید باطل پیدا میشه، در حوزه عمل انحراف از حق با عبور و تجاوز و میل از اعتدال حاصل میشه. بر اساس این معنای لغوی و با توجه به ماده‌ای که در لغت واژه شیطان داره، هر کسی که در حوزه نظر و عمل انحراف از حق پیدا بکنه که الیمین و الشمال مزله و الجادتو هیت طریق الوسطا، هر کس از صراط مستقیم حق و حقیقت و اعتدال چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل پیدا بکنه، این شیطانه. اینجوری نیستش که شیطان اختصاص داشته باشه به شیطان جنی که قرآن کریم فرمود فکان من الجن ففسق عن امر ربهی، راجب ابلیس که سردسته شیاطین جن نیست. اینجوری نیستش که شیطان اختصاص به جن داشته باشه، نه، شیاطین انسی هم داریم. کذالک جعلنا لکل نبی عدوان شیاطین الانس والجن، اولم شیاطین انس رو میفرمون. کذالک جعلنا لکل نبی عدوان شیاطین الانس والجن. خب نتیجه این مطلب با مطلب قبلی، یعنی مطلب دوم، میخوایم جمع‌بندی کنیم، این استش که اگر کسی گرفتار اعتقاد باطل شد و گرفتار اخلاق فاسد شد که برای این مطلبی که عرض کردم که خلق فاسد، اون خلقی است که یا در طرف افراط و یا در طرف تفریط خلق عادل، خلق عدل، خلق معتدل، اخلاق حد وسط که خیر الامور اوسطها قرار بگیره، برای این مطلب به فصل دوم باب نهم در همین جلد، الان ما فصل 33 باب 11 ایم، فصل دوم باب نهم همین جلد، اوائل همین جلد مراجعه بکنه. که مثلا جربزه و بلاحت طرف افراط و تفریط حکمت هم، شر و خمود طرف افراط و تفریط عفت هم، اسراف و تقتیر طرف افراط و تفریط سخاوت هم، تهور و جبن هم طرف افراط و تفریط شجاعت هم. وقت باز از هر کدام که حالا این چهار تا حد وسطی که گفتم، حکمت، عفت، سخاوت، شجاعت، اینا اصول خلق نیکن که مجموع اینا میشه عدالت اخلاقی، اعتدال اخلاقی، اینا اصولن، باز یک فروعاتی از اینا متفرع میشه. خود اون هشتا طرف افراط و تفریط هم باز اصول اخلاق فاسده هستن که باز ازشون یک خلق و خوهای فرعی متشعب میشه که به اون فصل دوم مراجعه بفرمایید. خب حالا جمع‌بندی مطلب سوم با دوم، این دوتا مطلب رو که با هم توجه بکنیم و رو هم بذاریم، اگر کسی گرفتار اعتقاد باطله یعنی ملکات علمیه فاسده داره در وجود شکل گرفته و ملکات عملیه فاسده داره، یعنی دارای اخلاق رذیله و صفات فاسده هست، نتیجه جمع مطلب سوم و دوم این میشه که این از خودش یک وجود شیطانی درست کرده، وجودش تبدیل شده به وجود شیطانی، همون شیاطین انسی که قرآن کریم میفرماید. درست. حالا نتیجه جمع مطلب سوم و دوم با مطلب اول که شکوفه مبدأ وجود درخته، این درخت وجود شیطانی که این شخص با ملکات علمیه و عملیه فاسده برای خودش درست کرده، تحصیل کرده، اکتساب کرده و ایجاد کرده، این مبدأش چیه؟ چه شکوفه‌ای مبدأ این وجود درخت شیطانی است که این شخص جهنمی با افکار و عقاید باطل و اخلاق رذیله و فاسد برای خودش درست کرده؟ او شکوفه ای که مبدأ اینه که و طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، اون شکوفه این درخت شیطانی جهنمی آتشی که کأنه رؤوس الشیاطین، که رأس اون اخلاقهای شیطانی و افکار شیطانی ناشی از این شکوفه هست، اون شکوفه عبارت است از همین اعتقادات باطلی که با حرکات اختیاری، با افعال اختیاری شخص هی اینها رو با تکرار تحصیل میکنه، یا همین حرکاتی که افعال اختیاری که در حوزه عمل، اون در حوزه نظر بود، در حوزه عمل باعث تشکیل ملکات رذیله عملیه و اخلاقیه میشه. این حالا یک تحلیلی است که صدر المتعلهین دارن در کنار همون تفسیر ظاهری، که حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید باز توضیح بیشترم میاد. زشتن، شیطنت، شیطان زشته، زشتی. شما الان چی رو به شیطان نسبت میدید؟ زشتی ها رو دیگه. شیاطین زیبان؟ نه، ببینید، بله بله، اون دیگه اتفاقا دنبال همونم که میفرمایید زیبا، کز و کذالک جعلنا لکل نبی عدو و شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. زخارف اونا رو نباید به حساب مثلا زیبایی ها گذاشت. نه، ببینید، ظاهرش، ظاهرش چون بوذر و سلمان بود، باطنش همچون ابو سفیان بود. اون زشتی و زیبایی که در اینجا میگیم به لحاظ واقع و حقیقت، به لحاظ عاقبت که توبا لهم و حسن و معاب راجع به الذین آمنوا و عملوا الصالحات، نه که زیبایی ظاهری. به لای شخص جهنمی هم ممکنه خیلی قیافه قشنگی داشته باشه در ظاهر، ولی حالا در این حال بازم حالا ببینید حالا ایشون چه میفرماید. بله حالا اونم ممکنه، حالا اونم ممکنه. قال تعالی، بله حالا این منافاتی نداره که به لحاظ ظاهری یه چیزی مثلا زیبا باشه ولی در واقع و حقیقت زیبا نباشه. یه مقاله کوتاهی هم البته مال یه بنده خدایی بود که بنده حالا اون رو مثلا غنی سازی کردم و اصلاحش کردم در همین مجلد 16 دارت‌المعارف به عنوان شکوفه چاپ شده. حالا اونم ملاحظه بفرمایید، این منافاتی نداره که بالاخره اون زیبایی ظاهری شکوفه این منافی نیست با این که بالاخره یه چیزی به لحاظ باطن و حقیقت، که حالا در همون مقاله در بخش پایانیش یه اشاره شده، زش باشه و زیبا نباشه، اینا با هم منافات نداره. الفصلس، بله الفصل الثالث و الثلاثون، فصل 33 فی شجره طوبا و شجره زقوم. قال تعالی طوبا لهم و حسن و مآب، این فعلا حالا برای شجره طوبا همی اندازه. و قال ان شجره الزقوم طعام الاسیم، شجره زقوم طعام گناهکار. ای شجرتون منها طعام الاسمین، اینجوری معنا میکنن درختیه که از این درخت طعام گناهکاران هست. انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم، چون که جهنم باطن طبیعت و دنیاست که این درخت از اینجا شکل میگیره. توجه میکنید، یعنی طبیعت دنیاویه، اصل جحیم و ته جهنم یعنی همین طبیعت دنیا، چون باطن دنیا میشه جهنم، جهنم باطن همین دنیاست که قبلا نمیشون فرمودن. طلعها، شکوفه این درخت که انه رؤوس الشیاطین، در زشتی شبیه سرهای شیاطینه. و طلع عبارتون عن مبدع وجود الاشجار و منشأ حصول الاسمار و بروزها عن الاکمام، شکوفه عبارت است از مبدع وجود درخت ها و منشأ پیدایش میوه ها و بروز میوه ها از اکمامشون، از پرده ها و پوشش ها و قنچه هاشون. و المراد منها هنا مبدع الاعتقادات الباطله و الاخلاق السیئه، مراد از این تل در اینجا اون حرکات اختیاری است که تکرار میشه و مبدع ملکات علمیه باطل و عملیه فاسد میشه، اخلاق سیئه. و هیه اون اعتقادات باطل و اخلاق سیئه چیان؟ و هیه رؤسا و صفات شیطانیه، که همون طرف های افراط و تفرید، چه در حوزه نظر چه در حوزه عمل. به اون فصل دوم مراجعه بکنید، یعنی همون 4 تا حد وسط و 8 تا طرف افراط و تفرید. اینا سرهان، طرف های افراط و تفرید سرهای شیطان هن. اون حد وسط ها 4 تا اونا رؤسای انسانی هن. اونا انسان سازن، با اونا وجود انسانی پیدا میشه. و هیه رؤسا و صفات شیطانیه، اون صفات شیطانیه رئیسی و اصلیست. التي كل منها اذا رسخت في النفس و قویت صارت صورتا جوهریتا شیطانیتا،
اون رؤسایی که هر کدوم از اونا اگر به صورت ملکه در نفس پیدا بشن و قوی بشن، اصلا ذات شخص رو یه ذات شیطانی میکنن. صارت صورتن جوهریتن شیطانیه، اصلا یه صورت شیطانی درست میکنن برای شخص. کما علمت من سیرورت صفات الغالبت فی النفس صورن جوهریتن نفسانیتن من جنس تلک صفات. چنان که قبلا گفتیم که صفاتی که غلبه داره در نفس به صورت ملکه در میاد، اینا تبدیل میشن به صور ذاتی جوهری نفسانی که نفس انسان رو تشکیل میدن، متناسب با همون صفات، از جنس همون صفات. حالا این دیگه مقدارش موند، اینا باز توضیح هم داره انشالله فردا. و صلی الله علیه.